رسانه با خبر.
هفته بامداد به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. ضمن عرض سلام و درودهای گرم به همه شما همراهان گرامی رادیو فردا در این بامداد پنج شنبه 13 فروردین 1354 خورشیدی برابر با دوم آوریل 2015 میلادی، امروز در استانهای خراسان، زاهدان، کرمان و یزد هوا ابری همراه با باران‌های پراکنده، در استان‌های تهران، البرز، قزوین و استان مرکزی هوا آفتابی، در بوشهر و خوزستان نیمه ابری همراه با گرد و خاک و در سایر استان‌ها هوای نیمه ابری پیش بینی میشه. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 13 درجه در تبریز تا 18 درجه در سمنان، 16 درجه در تهران و مشهد و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 16 درجه در کرمان تا 36 درجه در ایران شهر خواهد بود، 19 درجه در شیراز و زاهدان، 31 درجه در بندر عباس و 28 و 27 درجه در اهواز و آباد. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا پیش از آنکه 13 به در خودتون را آغاز کنید، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه با ماست و مسئول تهیه خبر امروز محمد زرقامیه که بیدرنگ با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها. با سلام به شما.
سلام به شما حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دعوت میکنم که شنونده چند خبر مهم باشید. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اواخر وقت چهارشنبه به مدت به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 پیوست. آقای فابیوس مذاکرات را در این دوره به یک ماراتن تشبیه کرد و تشبیه کرد که در شرایط بسیار سختی ادامه دارد. او به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که به لوزان بازگشته و قصد دارد تا با همتایان خود در نگارش متن توافقنامه مشارکت داشته باشد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا دست کم تا صبح پنجشنبه در لوزان سوئیس خواهد ماند. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر همچنین گفت که طرف مقابل هنوز به درک سیاسی نرسیده است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران گفت طرف مقابل فرصتی تکرار نشدنی دارد که باید به بهترین نحو از آن استفاده کند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس، جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شامگاه چهارشنبه یک نشست دو جانبه با حضور معاونان خود برگزار کردند. اما انفجار در بندر هدیده در دریای سرخ موجب کشته شدن 35 کارگر یک کارخانه محصولات لبنی شده است. منابع امداد و درمان در یمن به خبرگزاری ها گفتند که به نظر می رسد این مورد یکی از بیشترین تلفات غیر نظامیان از زمان آغاز حمله های هوایی عربستان سعودی و متحدانش علیه شیعیان حوثی در یمن باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز در جریان تبادل آتش میان شبه نظامیان حوثی و جنگنده های عربستان سعودی و متحدانش این کارخانه مورد اصابت قرار گرفت. سخنگوی نظامی عربستان سعودی با متهم کردن شبه نظامیان شیعه حوثی به دست داشتن در این انفجار روز چهارشنبه به خبرگزاری ها گفت که اطلاعاتی در دست دارند که ثابت می کند که این کارخانه توسط راکت های کاتیوشای متعلق به حوثی ها هدف قرار گرفته است. عربستان سعودی و متحدانش در تلاش هستند تا بار دیگر عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن را که در پی آغاز بحران در این کشور صنعا را ترک کرد به قدرت بازگردانند. در ترکیه پلیس این کشور اعلام کرد روز چهارشنبه زنی را که اسلحه و نارنجک به همراه داشته به ضرب گلوله از پای در آورده است. این زن به همراه مردی که از سوی پلیس ترکیه دستگیر شده است تلاش داشتند تا به مقر پلیس استانبول حمله کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز این سومین حمله به مراکز دولتی در ترکیه ظرف دو روز گذشته است. این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دو شبه نظامی چپگرا دادستان استانبول را در دفتر کارش به گروگان گرفتند. در پی هجوم نیروهای یگان ویژه پلیس برای آزادسازی فرد گروگان گرفته شده، دادستان و گروگانگیران کشته شدند. روز چهارشنبه در اقدامی جداگانه یک مرد مسلح وارد دفتر حزب حاکم اعتدال و توسعه شد و پرچم ترکیه را که بر آن شمشیری نیز اضافه شده بود از ساختمان این حزب آویزان کرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه از این تحرکات به عنوان اقداماتی نام برد که به منظور ایجاد هرج و مرج در برگزاری انتخابات عمومی تابستان آینده صورت می‌گیرد. منابعی به آسوشیتد پرس گفتند رابرت منندز سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی که به اتهام فساد مالی تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است، داوطلبانه از مقام خود در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا کناره‌گیری کرده است. منابع دیگر به این خبرگزاری گفتند که کناره‌گیری آقای منندز از کمیته روابط خارجی موقتی است. پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی ایراد اتهام بهره‌جویی از سمت نمایندگی به سناتور دموکرات رابرت منندز است. آقای منندز از طراحان لایحه‌ای بود که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران باید پیش از اجرایی شدن برای بازنگری تسلیم کنگره آمریکا شود. آقای حسینی،
با سپاس از محمد زرقامی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. دو روز پس از پایان مهلت تعیین شده، در برابر چهره‌های خسته خبرنگاران و انتظار رسانه‌های بین‌المللی، مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان قدرت‌های جهان همچنان ادامه دارد. در این زمینه گزارش‌هایی خواهیم داشت، از جمله از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل گفتگوها در لوزان. در بحث اقتصادی روز، امروز فریدون خاوند درباره وضعیت بازار جهانی نفت و پیوند آن با مذاکرات ایران و گروه 5+1 برای ما خواهد گفت. گزارشی هم خواهیم داشت درباره آنچه پس از بازی دوستانه تیم‌های ملی ایران و سوئد درباره خداحافظی‌های کارلوس کیروش و جواد نکونام توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. در گذری به جهان ورزش، مهدی رستم‌پور هم به موقعیت کارلوس کیروش خواهد پرداخت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما، از همینک می‌تونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. چند متر بیشتر با خط پایان فاصله نداریم، اما این چند متر آخر همیشه سخت است. اینو لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد. در حالی که نگاه‌های رسانه‌های خبری به لوزان سوئیس دوخته شده، در ایران هم برخی از منتقدان دولت حسن روحانی هشدار می‌دهند که از خط قرمز جمهوری اسلامی عبور شده. اما نخست از لوزان بشنویم، از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان.
آنچه در ساعت پس از نیمه شب در این هتل حدوداً 150 ساله در کنار دریاچه ژنو در شهر لوزان رخ می‌دهد، نمونه نادر در روابط بین المللی و دیپلماسی در دوران امروز است. وزرای خارجه ایران و آمریکا یک هفته است در این شهر مشغول مذاکره‌اند، آن هم پس از وقفه 3-4 روزه از دور پیشین آن. سایر وزرها هم به مذاکرات پیوستند یا آن را در مقطعی ترک کردند. در ساعت‌های گذشته لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، کمتر از 24 ساعت پس از ترک لوزان بار دیگر به این شهر بازگشت و یک سر گفتگوها را از سر گرفت. آقای فابیوس درباره این مرحله از مذاکرات گفته که چند متر پایانی ماراتون باقی مانده که سخت‌ترین مرحله از آن خواهد بود. فرانک والتر شتاینمایر، همتای آلمانی او، هم که روزی که به لوزان آمد به جای ماراتون از مثال کوه نوردی استفاده کرده بود، روز چهارشنبه خبر داد که پیشنهادهای تازه‌ای بر روی میز است و زمان آن فرا رسیده که 5+1 ببیند که ایران با آنها هم نظر است یا خیر. هدف از این مذاکرات که هنوز معلوم نیست چند ساعت یا روز دیگر ادامه خواهد داشت، این بود که تا مهلت 10 فروردین که حال وقت اضافه آن در حال سپری شدن است، ایران و 5+1 بر سر یک سری راه حل که برای دستیابی به توافق جامع احتیاج دارند به تفاهم نظر برسند. شب گذشته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اوضاع را آماده دستیابی به این تفاهم نظر دانست و لوزان را به مقصد تاجیکستان ترک کرد. اما 24 ساعت بعد همچنان گفتگوها ادامه دارد. هنوز از فاصله نظرها از یک سو و پیشرفت مداوم از سوی دیگر صحبت می شود. به نظر می آید مذاکره کنندگان آنقدر پیشرفت به دست آوردند که می خواهند همه ای تلاش خود را برای دستیابی به تفاهم بکنند. اگر ایران و 5+1 به این تفاهم دستیابند، راه را باز کردند تا کار سخت تدوین یک توافق جامع با همه جزئیات آغاز شود، کاری که باید تا تیر ماه امسال به پایان برسد و همه اینها با یک هدف برد برد پی گرفته شده است. تا اینکه جامعه بین المللی از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران که میگوید صلح‌آمیز است اطمینان حاصل کند، تهدیدی برای جامعه بین المللی به حساب نیاید و سوی دیگر شش قدرت جهانی دست به رفع تحریم‌های بین المللی بزنند. هر دو جنبه یک معادله این چنینی هزینه بالاتر از این دارد که دیپلمات‌های ارشد تمایل داشته باشند میز مذاکره را بدون نتیجه ترک کنند.
گزارشی بود از هانا کاویانی درباره آنچه دیروز تا درست یک ساعت پیش در لوزان گذشت، در حالی که ماری هرف همچنان اعلام کرد که مذاکرات همچنان ادامه داره و بدون شک ما شما رو در جریان چگونگی و نتیجه آن قرار خواهیم داد. این در حالی است که برخی از منتقدان دولت حسن روحانی هشدار میدن که گزارش‌های غیر رسمی که از متن توافقنامه احتمالی هسته‌ای در لوزان به آنها رسیده نشان میده که از خطوط قرمز و خواسته های جمهوری اسلامی عبور شده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1، برخی از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی نسبت به برخی از بندهای توافقنامه‌ای که ممکن است از سوی مذاکره کنندگان ایرانی مورد پذیرش قرار بگیرد هشدار دادند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری تسنیم میگوید استراتژی جمهوری اسلامی از ابتدا این بوده که توافق باید در یک مرحله و در یک متن انجام شده و استفاده از تفاهم سیاسی به جای توافق سیاسی مشکلی را حل نمی کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ماهای گذشته گفته بود تحریم ها باید یک جا برداشته شود و همچنین با توافق هسته ای دو مرحله ای مخالف است.
اگر توافق میکنن جزئیات و کلیات و همه رو در یک جلسه واحد تمام بکنن، امضا کنن. اینکه کلیات رو جداگانه چیز کنن و بعد بر اساس اون کلیات که یه چیزای مبهمی است، تفسیر پذیر است، تعویل پذیر است، بعد برن سراغ جزئیات، نه، این منطقی نیست.
حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان به خبرگزاری فارس میگوید اگرچه هنوز گزارش رسمی روند مذاکرات هسته‌ای منتشر نشده، ولی به تعبیر او برخی اخبار غیر رسمی حکایت میکند که این توافق با آنچه مورد نظر جمهوری اسلامی است فاصله داشته و در آن خطوط قرمز ترسیم شده رعایت نشده است. مدیر مسئول روزنامه کیهان از لغو بخشی از تحریم‌ها، باقی ماندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و دو مرحله بودن توافق را از جمله مواردی دانسته که به تعبیر او خط قرمز نظام جمهوری اسلامی را رد کرده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی درباره انتقاد اصولگرایان از توافق احتمالی هسته‌ای میگوید
مجموع شواهد نشون میده که جناح تندرو ایران که ذاتاً مخالف هر گونه توافق هسته‌ای یا حتی گفتگوهای هسته‌ای است، حداقل فعلا منزوی و منفعل شده. کسانی که تا دو سال قبل حتی خاموش کردن یک سانتریفیوژ رو به معنای از بین رفتن انقلاب و عزت ملی میدانستند، الان عملا در حال بهانه‌گیری‌های جزئی هستند و حرف خیلی جدی ندارند. اما این موضوع دو مرحله‌ای بودن توافق، چون موضع اعلام شده آقای خامنه‌ای است، زمینه کافی رو فراهم می‌کنه که این جناح هم بتونه در قالب قرقرهای سیاسی و هم حملات سیاسی پارتیزانی جایگاه فعلی خودش رو در ساختار قدرت ایران حفظ کنه و به حملات خودش هرچند ضعیف به دولت آقای روحانی ادامه بده.
در ماه‌های گذشته هم برخی از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی از جمله حجت الاسلام محمود نوویان در یک سخنرانی که در فضای اینترنت هم منتشر شد مدعی شده حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به آیت الله خامنه‌ای برای پذیرش توافقنامه هسته‌ای فشار می‌آورند.
رفته پیش آقا چند جلسه فشار آورده، گفته از خطوط قرمز باید عدول کنی، تنازل کنی. آقا چند بار جوابش داد؟ و یعنی چی تحریم ها چی میشه؟ مگه نمیگید ما رفتیم مذاکره کنیم برای رفع تحریم ها؟ حالا داره باربر آقا توجیه میکنه، هم در دفاع از کی؟ دفاع از جان کری و اوباما. برگشته به آقا میگه که خب جان کری و اوباما که زیاد تو آمریکا قدرت ندارن، مشکلشون کنگره است، آخه ما باید اینا رو درک کنیم. ببینی از کی داره دفاع میکنن؟ آقا برمیگرده میگه به اینا، میگه بابا اینا مشکل ایناست، به ما چه ربطی داره؟ انعطاف لازم رو انجام دادیم ما. دید خودش نمیتونه آقا رو چی کنه؟ رفته یکی دیگه همین اسمش آورده اینو فرستاده. و من ناراحتم، اینو شنیدم از موزه بالا با آقا صحبت کرده. دیدی چی نمیشه؟ رفته پشت تیبون گفته باید رفراندوم کنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی محکم میخوام بزنیم تو دهنه رهبری.
عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده ایران در گفتگوی با شبکه دولتی تلویزیون ایران گفته است ما با برچیده شدن بلادرنگ تحریم‌های مالی، نفتی و بانکی اصرار داریم و برای تحریم‌های دیگر لازم است تا چهارچوبی پیدا کنیم.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. شماری از پیام‌های تلفنی شما هم در برگیرنده نظراتتون درباره مذاکرات هسته‌ای که به اتفاق می‌شنویم.
والا جمهور اسلامی همینطور دکه در زندگی روزمره ما رو شکنجه میکنه، فعلا روی مسائل سیاسی و اجتماعیمون هم باز همینطوره، تو روابط بین المللیش هم همینطوره. الان یک هفته است که زندگی همه رو فلج کرده، به اعصاب همه فشار آورده تا این توافقنامه یا تفاهم نامه بالاخره چه میشه. ولی آقای خامنه ای اگر چوب از راه چرخ این مذاکرات بردارین و بذارین به نتیجه برسه و مردم نفسی بکشند، یه خدا بیامرزه حتما از مردم خواهی گرفت بعد ها دست بردارید. این مملکت تعلق به ملت ایران داره. بعد یه فرضم که نمیدونم، فکر نمیدونم این حرفای من پخش کنه.
اختلافات بین ایران و آمریکا به دلیل ماهیت درونی رژیم قابل حل شدن نیست. چه 24 ساعت مهلت بندازن، چه چهارشنبه، پنجشنبه، چه 6 ماه دیگه، چه 1 سال دیگه. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
مردم ما 70 میلیون 75 میلیون نشستن چند ساله میگن 5 به علاوه 1 چی میشه؟ بابا میشه 6، والا 10 نمیشه، 20 نمیشه. رژیم میخواد بگه بشه 20، اما امکان نداره. اون چیزایی رو که میخوان باید بده و اون همه خرج و هزینه ای هم که کردن به باد رفته. اینو باید مردم قبول کنن و جشنی هم نداره که فردا بخوان بریزن تو خیابون بگن ما قبول کردن و جشنی بگیریم.
با خودم فکر میکردم که در این عرصه گفتگوها و این مناقشه هسته‌ای اثری از علمای اعلام، از فضلا، از اونهایی که مدعی علم و دانش و اینا هستن نیست. معلوم میشه اون زبانشون و اون معلوماتشون به درد همون حوزه میخوره. باز هم این مشکل باید به دست همونهایی حل بشه که این دانش رو از غرب گرفتن و در همون کشورها تحصیل کردن و امروز به درد ایران میخورن. بنابراین مخالفت شدیدی با دانشگاه و علوم جدیده به قول آیون کار درستی نیست. بذارید حوزه کار خودشو بکنه، یه عده‌ای هم در این رشته ها فارغ التحصیل بشن، درس بخونن، غیر از زبان عربی زبانهای دیگه هم بیاموزن.
بازار جهانی نفت و مذاکرات هسته‌ای لوزان بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چهارشنبه شب تحلیلگران از پیدایش حالت عصبی در بازار جهانی نفت صحبت کردند و این حالت رو به چانه‌زنی هایی نسبت دادند که در لوزان سوئیس بر سر پرونده هسته ای ایران جریان داره. بخواستم بپرسم معامله گران بازار نفت چه دیدگاهی دارند درباره مذاکرات هسته ای در لوزان؟
به نظر میرسه که در رابطه با چانه‌زنی ها و دشواری های به وجود آمده در گفتگوهای هسته ای لوزان بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، معامله‌گران بازار جهانی نفت هم دچار سرگردانی شدند. نمیدونند باید به سرنوشت این گفتگوها خوشبین باشند یا بدبین. توضیح این که بعد از 3 روز پی در پی افت قیمت نفت، دیروز چهارشنبه قیمت این کالا بالا رفت، هم در بازار نیویورک و هم در لندن، و این حرکت اللاکلنگی نشانه نوعی سرگردانی یا حالت عصبی در بازار به شمار اومد. در واقع طی چند روز گذشته، همین که دور تازه گفتگوهای هسته‌ای در لوزان روی قلتک افتاد، قیمت نفت رو به کاهش گذاشت، چون گمانه‌زن‌ها و معامله‌گران حساب باز کردند روی موفقیت حتمی این مذاکرات، برداشته شدن تحریم ها و باز شدن راه برای ایران که بتونه صادرات نفتیش رو 2 برابر بکنه. با این محاسبه اونا به این نتیجه رسیدن که عرضه بیشتر نفت از طرف ایران قیمت این کالا رو پایین تر میاره. با این گمانه‌زنی قیمت نفت واقعا هم کاهش پیدا کرد، ولی دیروز همین که کشمکش در مذاکرات هسته‌ای لوزان بالا گرفت، گمانه‌زن‌ها به محاسبه قبلی خودشون شک کردند، سناریوی بن‌بست مذاکرات رو جدی گرفتند و این باعث شد قیمت نفت دوباره بالا بره.
آقای خاوندیانی، معتقدید در صورت حصول توافق بر سر پرونده هسته‌ای ایران قیمت نفت دوباره پایین بره؟
تحقق این سناریو کاملا امکان پذیره، به خصوص از این نظر که آقای زنگنه وزیر نفت ایران بارها گفته در صورت برداشته شدن تحریم ها صادرات نفت کشورش طی چند ماه 2 برابر خواهد شد. با این همه ابهام در مورد نقش آتی ایران در بازار جهانی نفت کم نیست. مهمترین پرسش این هست که آیا تحریم ها بعد از دستیابی به توافق در لوزان لغو خواهد شد یا با امضای موافقتنامه نهایی بر سر پرونده هسته‌ای در ماه ژوئن آینده، و یا حتی طی مدت طولانی تری که غربی‌ها بر ایران تحمیل خواهند کرد. پرسش دیگه مربوط میشه به توانایی ایران در مورد 2 برابر کردن صادراتش طی مدت زمان کوتاه. این پرسش‌ها و تردیدها طبعا به سرگردانی در بازار جهانی نفت دامن میزنه.
به پرسش ها و تردیدها اشاره کردید آقای خاوند، بجز گفتگوهای هسته‌ای در لوزان چه عوامل دیگه‌ای در شرایط کنونی بر بازار جهانی نفت تأثیر میگذاره؟
شدت گرفتن بحران های ژئوپلیتیک، از جمله کشانده شدن احتمالی سربازان عربستان سعودی به جنگ زمینی در یمن، میتونه قیمت نفت رو دوباره بالا ببره. البته مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت نفت طبعا عرضه و تقاضا هست. فعلا نفت در بازار زیاده، ولی این وضع نمیتونه دراز مدت باشه.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
پس از مسابقه دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوئد، آنچه برای فوتبالی‌ها و کارشناسان و ناظران مختلف اهمیت بیشتر از نتیجه بازی داشت، موضوع خداحافظی‌های پس از آن بود که آرش حسنی ها جزئیاتش رو برای ما میگه.
برخی آن را پایانی تلخ برای فوتبال ایران توصیف می‌کنند. نه از آن بابت که تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 3-1 دیدار دوستانه در مقابل تیم فوتبال سوئد را در استادیوم فرنز آرنا واگذار کرد. تلخی باخت سه‌شنبه شب خداحافظی سرمربی پرتغالی بود که در 3 سال گذشته امیدهای زیادی برای هوادارانش در میان فوتبالی‌های ایرانی رقم زده بود. کارلوس کیروش همانطور که پیش از این گفته بود، پس از بازی دوستانه ایران با سوئد در گفتگوی خود با خبرنگاران همچنان از رفتن گفت. این بار با بیان جزئیاتی درباره آنچه بر او رفته تا اینکه به رفتن مصمم شده است.
متاسفانه نقطه نظرات متفاوتی درون فدراسیون وجود داره، تقریبا میشه گفت 2 فدراسیون کاملا مجزا در فدراسیون ایران با 2 نقطه نظر متفاوت در فدراسیون جلسه هم داریم. ایشون میگن ما، تاکیدشون رو گروه ما هستش، ولی هیچکی نمیدونه حتی جلوی ریاست فدراسیون این ما کی هستن، منم نمیدونم کی هستن. وقتی همچین طرز تفکری رو شما در فدراسیون جاری دارید که دبیر کل جدید میگن در حال حاضر، خب شما باید باشین، بخاطر اینکه در حال حاضر احمقانه است بخوام شما رو ول کنیم برید. حداقلیه ایشون را هم ندارم.
در 3 سالی که کارلوس کیروش روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران نشسته، بارها حرف بر سر اختلاف او با مسئولان فدراسیون یا نارضایتی وزارت ورزش از قرارداد و عملکرد او به رسانه‌ها راه یافته بود. اما این بار اختلاف سرمربی پرتغالی با فدراسیون فوتبال ایران یا دست کم بخشی از مسئولان فوتبال ایران جدی‌تر از همیشه بوده. اصرار دبیر کل فدراسیون فوتبال برای استفاده ی تیم ملی امید از 2 بازیکن ملی پوش فوتبال ایران، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون، بهانه‌ای برای باز شدن زخمی کهنه شد. اختلاف نظری که کارلوس کیروش در گفتگوی خود با خبرنگاران به آن نیز اشاره کرد.
خب من از سال 1989 این موقعیت رو داشتم که به عنوان مشاور فنی فیفا و همینطور مدرس فیفا عضویت فیفا باشم. و در
پرتغالی فوتبال ایران کار را تمام شده می داند، اما علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگویی که از شبکه خبر پخش شد همچنان از اما و اگرها و امیدهای سخن گفته که شاید به ماندن کیروش ختم شود.
ببینیم، ما به آقای کارلوس کیروش یک ایمیل هم به ما داده، باز اعلام کرده که نمیخواد بیش از این بمونه و بمونه در کنار تیم ملی کار کنه، ولی خب اگر واقعا شون دلش نباشه و به زور بخواد بره، ما حرفی نداریم. باید مطلب رو چون قرارداد ما بهشون 4 ساله نقاط کردیم، تیم فوتبال که 7 آینده انشالله تشکیل میدیم،
بیکرده که حاصل آن 25 برد 13 تساوی و 8 باخت بوده است. در این 46 بازی رسمی و دوستانه تیم کارلوس کیروش 83 گل زده و 34 گل خورده است که تفاضلی مثبت 51 گل برای تیم او ثبت کرده. کارنامه قابل قبول که شاید دلیل حمایت خبرنگاران ورزشی و شماری از مردم ایران برای راضی کردن کیروش برای ماندن همین کارنامه کاری باشد. کارلوس کیروش خود نیز بارها ناباورانه از واکنش‌های مثبت مردم ایران سخن گفته. با اینکه کفه ترازوی رفتن یا ماندن کیروش به نفع رفتن او سنگینی می‌کند، اما فوتبال ایران، مسئولان و برنامه‌ریزانش نشان دادند که قابل پیش‌بینی نیستند. شاید بهترین توصیف از شرایط تصمیم‌گیری فوتبالی در ایران را بتوان در پرسش این خبرنگار ایرانی در جلسه پرسش و پاسخ سرمربی فوتبال ایران پس از دیدار دوستانه ایران و سوئد دریافت.
ما ایرانی ها به معجزه اعتقاد داریم و نمیدونم شما به میراکل اعتقاد داریم و شاید این معجزه اتفاق افتاد و شما موندیم. ما هنوز به این معجزه امیدواریم.
با این حساب هنوز فوتبال دوستان ایرانی و البته هواداران کارلوس کیروش از خود میپرسند آیا معجزه ای خواهد شد؟
گزارش آرش حسنیا بود. مهدی رستم‌پور هم در بخش نگاهی به رخدادهای ورزشی اشاره‌ای داره به مورد کیروش.
همراهان عزیز رادیو فردا سلام، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری بازی دوستانه مقابل سوئد به تهران برگشت که این بازگشت هم بی‌حاشیه نبود و گذرنامه کارلوس کیروش در فرودگاه ضبط شد به این خاطر که روادیدش تمدید نشده بود و جالبه چنین مشکلی برای دستیاران خارجی او وجود نداشت و فقط خود کیروش در واقع ادامه‌ای بر ماجراهای اخیر او و موقع خروج هم که بحث مالیات پیش اومد و نتونست همراه تیم ملی بره، با تأخیر عازم اتریش شد. بسیاری معتقدند که چنین رفتارهایی برای پایان بخشیدن به همکاری با یک مربی که در واقع خارجی هست به این همکاری خاتمه بدند، نه این قبیل رفتارها که رایج هم نیست در فوتبال جهان به این شکل. یعنی هم ماجرای ممنوع الخروجی او بر اولین بار بود که رخ میداد بعد از 4 سال حضور کیروش در ایران، همچنین موقع برگشتن هم که گذرنامه‌اش رو ضبط کردن. اما به هر حال این موضوع با توجه به پایان تعطیلات نوروزی همچنان مفتوحه و درباره‌اش باید ببینیم که فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش، خود کیروش تصمیم نهایی چه خواهد بود. آیا پیدا می‌کنه اونم در شرایطی که رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 نزدیکه. مهمترین بازی شاید رقابت آرژانتین بود مقابل اکوادور که بعد از برتری 2-0 مقابل السالوادور، آرژانتینیا تونستند اکوادور رو هم 2-1 از پیش رو بردارن با گل‌های سرجیو آگوئرو و خاویر پاستوره. ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران هم برای حضور در جام جهانی به میزبانی لس آنجلس اعلام شده که حسن رحیمی و یونس سرمسی در وزن اول هستند. ایمان صادقی و بهنام احسانپور قراره که در وزن دوم بروی تشک برن. سید احمد محمدی در 65 کیلو کشتی میگیره. حسن یزدانی قهرمان جوانان جهان در 70 کیلو. در 74 که ایران با مشکلاتی هم مواجه است، پیمان یاراحمدی با مرتضی رضایی قلعه بروی تشک میرند. میسم مصطفی جوکار و علی رضا کریمی در وزن بعدی حضور دارند. همچنین رضا یزدانی کاپیتان تیم ملی به اتفاق محمد حسین محمدیان که به تازگی به وزن 97 کیلو صعود کرده در این وزن کشتی خواهند گرفت و کمیل قاسمی و پرویز هادی هم در فوق سنگین که خب هفته آینده با برگزاری این دور از مسابقات بیشتر درباره کیفیت رقابت ها، حضور سایر تیم ها با ترکیب اصلی و نتایج ایران صحبت خواهیم کرد. تا فردا و اخبار ورزشی ایران و جهان، خدا نگهدار.
حدود 45 ثانیه از وقتی که داشتیم مدول کردیم میبخشید، به هر حال اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد. ممنون از اینکه با ما همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با محمد زرقامی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اواخر وقت چهارشنبه به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 پیوست. آقای فابیوس مذاکرات را در این دوره به یک ماراتون تشبیه کرد که در شرایط بسیار سختی ادامه دارد. او به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که به لوزان بازگشته و قصد دارد تا با همتایان خود در نگارش متن توافقنامه مشارکت داشته باشد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا دست کم تا صبح پنجشنبه در لوزان سوئیس خواهد ماند. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران گفت طرف مقابل فرصتی تکرار نشدنی دارد که باید به بهترین نحو از آن استفاده کند. انفجار در بندر هدیده در دریای سرخ موجب کشته شدن 35 کارگر یک کارخانه محصولات لبنی در یمن شده است. منابع امداد و درمان در یمن به خبرگزاری ها گفتند که به نظر می رسد این مورد یکی از بیشترین تلفات غیر نظامیان از زمان آغاز حمله های هوایی عربستان سعودی و متحدانش علیه شیعیان حوثی در یمن باشد. پلیس ترکیه اعلام کرد که روز چهارشنبه زنی را که اسلحه و نارنجک به همراه داشته به ضرب گلوله از پای در آورده است. این زن به همراه مردی که از سوی پلیس ترکیه دستگیر شده است تلاش داشتند تا به مقر پلیس استانبول حمله کنند. همچنین روز چهارشنبه در اقدامی جداگانه یک مرد مسلح وارد دفتر حزب حاکم اعتدال و توسعه شد و پرچم ترکیه را که بر آن شمشیری نیز اضافه شده بود از ساختمان این حزب آویزان کرد. منابعی به آسوشیتد پرس گفتند رابرت منندز سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی که به اتهام فساد مالی تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است داوطلبانه از مقام خود در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا کناره‌گیری کرده است. و حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران صحبت‌های اخیر اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را اظهارات توخالی از موضع انفعالی توصیف کرد و آن را بی ارزش دانست.
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. در ادامه گزارش‌ها نخست گزارشی داریم درباره ورود نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی به یک اردوگاه فلسطینی در جنوب دمشق. پس از اون مجددن شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. با فرج سرکوهی هم وعده داریم که مثل همه پنجشنبه‌ها چند کتاب معرفی خواهد کرد و بردیا افشین که از جهان موسیقی خواهد گفت. گزارش ها از سوریه حکایت از آن داره که شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش از روز چهارشنبه وارد یک اردوگاه فلسطینی در جنوب دمشق پایتخت سوریه شده اند. کیان معنوی.
خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی و نهادهای حقوق بشری شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش که وارد اردوگاه پناهندگان فلسطینی یرموک در جنوب دمشق شدند اکنون کنترل بخش‌های بزرگی از این اردوگاه را در اختیار دارند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در پی ورود نیروهای داعش روز چهارشنبه تا کنون نبردها در خیابان‌های این اردوگاه جریان دارد. اکنون بیش از یک سال است که نیروهای حکومتی بشار اسد و گروه‌های شبه نظامی اسلامی مانند حکومت اسلامی یا داعش، القاعده و گروه النصره بر سر اردوگاه یرموک در کشمکش هستند. ساکنان این اردوگاه که در آغاز حدود 150 هزار نفر بودند، اکنون پس از درگیری‌های سال گذشته به حدود 18 هزار نفر کاهش یافتند. با ورود شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش به کمپ یرموک، اکنون این گروه بیش از هر زمان دیگر به پایتخت نزدیک شده است. رویترز گزارش می‌دهد حکومت سوریه موانع و پست‌های نظامی بسیاری را در مسیرهای ورودی به دمشق برای جلوگیری از نفوذ احتمالی نیروهای داعش به پایتخت ایجاد کرده است. در تحول دیگر، در راستای تلاش‌ها برای کمک به غیر نظامیانی که از جنگ سوریه آسیب دیدند، روز چهارشنبه در کنفرانس کمک به آوارگان سوریه در کویت، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از وعده برخی کشورها برای کمک به آسیب دیدگان جنگ داخلی سوریه خبر داد.
The violence has left so many Syrians without homes, without schools, without hospitals and without hope.
بانکیمون گفت خشونت‌ها در سوریه بسیاری را آواره و ناامید کرده است. بانکیمون افزود جامعه بین‌المللی امروز پیشقدم شده و می‌خواهد شرایط بهتری برای آسیب دیدگان جنگ فراهم کند. دبیر کل ملل متحد گفت کشورهای عضو سازمان ملل، کشورهای منطقه و شرکای بین‌المللی وعده 3,800,000,000 دلار را برای کمک به آوارگان سوری دادند. به گفته وزیر خارجه کویت شیخ صباح خالد آل حمد آل صباح، سومین کنفرانس بین‌المللی جمع‌آوری کمک‌های انسانی در کویت این بار با شرکت 78 کشور و 40 سازمان بین‌المللی و بیش از 100 سازمان غیر دولتی برگزار شده است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل می‌گوید اکنون حدوداً 50 میلیون آواره در جهان است که به گفته او 4 میلیون از این افراد شهروندان سوریه هستند.
It's very difficult to mobilize such humanitarian assistance. We have 50 million refugees at this time. 4 million are from Syria.
آقای مونگوف علاوه بر این 16 میلیون نفر دیگر هم در سوریه محتاج کمک‌های انسانی هستند. در این میان خبر رسید که حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران نیز در کویت و در حاشیه این کنفرانس با دبیرکل سازمان ملل دیدار و از جمله در مورد سوریه گفتگو کرده است. برامر گزارش‌ها حسین امیر عبداللهیان در این دیدار از آنچه استمرار ورود سلاح و عناصر مسلح به داخل سوریه به ویژه در هفته‌های اخیر خوانده ابراز تأسف کرده و خواستار نقش فعالتر سازمان ملل در قبول مسئولیت‌هایش در منطقه و توقف این روند شده است. امیر عبداللهیان همچنین به نقش ایران در کمک رسانی به مردم جنگ زده سوریه اشاره کرده و گفته است که ایران از زمان آغاز بحران در سوریه حدود 4 سال پیش کمک‌های بشر دوستانه به صورت کمک‌های غذایی و سوخت برای خانواده‌ها و آمبولانس به ارزش 4,200,000,000 دلار به سوریه ارسال کرده و گفته است که این کمک‌ها به دولت سوریه و جامعه مدنی این کشور تحویل شده است. برخی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی و همینطور کشورهای عربی در منطقه جمهوری اسلامی ایران را به دخالت و دامن زدن به بحران سوریه متهم می کنند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد کرده است.
در طول 12 ساعت گذشته شمار دیگری برای ما پیام فرستادید، پیام تلفنی درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید که به اتفاق اونها را هم می شنویم.
به نظر من توافق نهایی ایران و آمریکا و پنج بلاوی که اینا هیچ تأثیر خاصی نمیتونه به حال ملت داشته باشه. فقط یه چیزی که ما باید همیشه مد نظرمون قرار بدیم اینه که به سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران ثابت میکنه که دنیا صاحب داره کاراش، یعنی حساب و کتاب داره. هر چی شما به قول معروف خلاف بری، آخر یکی هست که زمانی دستت رو بگیره و به تو ثابت بکنه که این راهت اشتباه است اگر خودت واقعا بخوای زور و قلدری رو پیشه بکنی.
آقای روحانی رئیس جمهور ایران میگویند برای ریشه‌کن کردن تروریسم حضور جدی ایران ضروری است. این گفته درست است، چرا که ترور بختیار، فریدون فرخزاد، قطعهای زنجیری، میکونوس، آمیا، ندا آقا سلطان و صدها مورد دیگر بدون جمهوری اسلامی به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و نیست.
حسن هستم از گناباد. پیشرفت مذاکرات هستی را اول به دولت مردان ایران آقای روحانی، دوم با آقای اوباما و جان کری و دیگر هم به دیگران و همچنین به خانواده پرجمعیت خودم تبریک میگم. سال 94 سال خوبی برای هموطنان آرزومندم.
آخه یکی نیست که از این ملاهای تو ایران و این دلواپسان نماینده دو آتشه در مجلس بپرسه که چرا یه عده آدم بیگناه و بی اطلاع از وضعیت خطرناک منطقه رو به عنوان زائر شستشوی مغزی میدید و به عراق میفرستید و اونها رو با خاک خون یکسان میکنید؟ چه چیزی رو میخواید ثابت بکنید؟ چرا خودتون با اتوبوس به زیارت سامرا و کلبران نمیرید؟ چرا؟
امسال گفتن امسال عید ما از راست، والا بلا 36 سال ما عید نداریم از آماس هم داریم.
درود بر شیرزنان تهرانی که با چشمان خود میبینم بدون روسری برای تو دهنی به حکومت رانندگی میکنن. درود بر شرافت شما، درود بر شیرزنان تهرانی. ای کاش مردان تهرانی هم با این همه ادعا ذره ای از این شرافت رو داشتن.
اخبار به گونه ای تنظیم میشه که خلاف واقعیت. مثلا میگن ایران بعد از چین بالاترین اعدام ها رو داره، در حالی که این درست نیست. این گفته اصلا بالکل غلطه. چین 16-17 برابر ایران جمعیت داره، یعنی اگه ما جمعیت ایران 80 میلیون هم حساب کنیم 16 تا 17 برابر جمعیت ما جمعیت داره. بنابراین اگر 1600 نفر رو چین اعدام کنه و ایران 100 نفر، تازه ما با چین برابریم. باید بگیم با توجه به جمعیت 5 برابر چین یا 10 برابر چین اعدامی داره.
من خواستم فقط بگم درود بر رادیو فردا. سلام بر شما، سلام بر شما که همیشه پشتیبان و حامی ملت ایران هستید. خیلی دوستتون دارم. مسعود جعفری هستم از نجف آباد اصفهان. خدا حافظ.
مثل همه پنج شنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، چند کتاب تازه منتشر شده رو به اتفاق معرفی میکنیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینام.
آقای سرکوهی، تی اس الیوت شاعر و منتقد بزرگ انگلیسی آمریکایی در ایران هم نامی شناخته شده است. اخیراً ترجمه فارسی کتابی با عنوان معمای الیوت در ایران منتشر شد. این کتاب از الیوت و شعر او چه تصویری به دست میده؟
خب طبیعتاً همونطور شما گفتید در ایران کتابخونان تی اس الیوت رو میشناسن. در 1888 به دنیا آمد، 1965 درگذشت و در 1948 جایزه ادبی نوبل رو دریافت کرد، به او اهدا شد. اما از الیوت بعضی از شعرهای بسیار خوبش ترجمه شده، مثل همون منظومه معروف سرزمین هرز یا سرزمین بی حاصل با ترجمه بهمن شعله‌ور، یا دو منظومه دیگرش چهارشنبه خاکستری که بیژن الهی ترجمه کرده، بسیار ترجمه خوبی است، و چهار کوارتتش رو که مهرداد صمدی ترجمه کرده، اون هم ترجمه خوبی است. بعد در واقع شعرهای اصلی او به فارسی ترجمه شده. اما تی اس الیوت شاعر بسیار پیچیده‌ای هستش و درک شعر تی اس الیوت بسیار دشوار است. در زبان فارسی هم ما کتابی در واقع نداشتیم که در واقع شعر تی اس الیوت باشه. حالا این کتاب معمای الیوت کمک خواهد کرد به درک شعر الیوت. اینو استیو الیس نوشته، جواد دانشارا ترجمه کرده، انتشارات نیلوفر منتشر کرده. در این کتاب نویسنده وجوه مختلف شعر الیوت رو با توجه به یادداشت‌های خود او، چون او هم منتقد بزرگی بود، بررسی کرده و تصویر بسیار جامعی از کارهای او به دست میده.
دو کتاب تازه درباره تئاتر هم اخیراً منتشر شد. نخستین کتاب تاریخ تاریخ‌های تئاتر نام داره. این کتاب به چه مباحثی می‌پردازه آقای سرکویی و چرا تاریخ‌های تئاتر نام داره و نه تاریخ تئاتر؟
کتاب تاریخ‌های تئاتر رو چند تا استاد دانشگاه که در زمینه تئاتر تدریس می‌کنن در دانشگاه‌های معتبر نوشتن، مثل فیلیپ زارلی که در دانشگاه اکستر انگلستان استاد هست، یا بروس مکوناچی که در دانشگاهی در آمریکا است، یا جی ویلیامز در دانشگاه باز آمریکا همینطور، و چند تا استاد دانشگاه دیگه که همه اینا کسانی هستن که خیلی معتبر هستن در زمینه کار خودشون. این کتاب مهدی نصرالله زاده ترجمه کرده و کتاب در واقع بررسی میکنه تاریخ تئاتر از مثلا سال 1000 از دوران قدیم، از دوران یونان عتیق تا دوران امروز. حالا چرا اسم این کتاب رو گذاشتن تاریخ‌های تئاتر نه تاریخ تئاتر؟ این یکی از شاخص‌های اصلی این کتاب است. در واقع نویسندگان برای نیستن که یک تاریخ تئاتر وجود داره، بلکه معتقدن که تاریخ‌های گوناگون تئاتری وجود داره که کسانی که در گوشه و کنار جهان در اصطلاح پیشبرد تئاتر نقش داشتن، این تاریخ‌ها رو میتونن از منظر خودشون روایت بکنن. کتاب هم سعی می‌کنه چنین کاری بکنه و در واقع نوعی تاریخ سیاسی اجتماعی تئاتر رو از زاویه‌های گوناگون به دست میده.
کتاب دیگری که درباره تئاتر منتشر شده عنوانش هست مبانی بازیگری. این کتاب صرفاً به بازیگری میپردازه؟
در واقع میتونیم بگیم که نه، به اصطلاح کتابی نیست که مثلا میخوانند تا بازیگر بشوند، اما کتابی است که هم به بازیگری میپردازه هم به نظریه های بازیگری. این کتاب رو بلا مرلین نوشته که خودش مشهور هست در این زمینه و علی حاجی ملا علی ترجمه کرده، نقشیر ققنوس منتشر کرده. و کتاب در واقع هم مباحث اکادمیک داره، دانشگاهی داره، و هم درباره صنعت بازیگری شش بخش داره. من عنوانشو بگم تا حدودی روشن میشه کتاب درباره چی بحث میکنه: مبانی بازیگری، تاریخ بازیگری، ابزارهای بازیگری مثل تنفس، بدن، صدا و تخیل، آزمون بازیگری، ساخت شخصیت، اجرا، و فصل ششم نظری اجمالی به برخی از اساتید پیشگام بازیگری در 100 سال اخیر.
یادداشت‌های عراق عنوان کتابی است از ماریو ورگاس یوسا، نویسنده مشهور اهل پرو که ترجمه فارسیش اخیراً منتشر شد. در این کتاب با چه روایتی از عراق روبرو میشیم آقای سرکویی؟
این کتاب رو فریبا گرگین ترجمه کرده و انتشارات مروارید منتشر کرده. نویسنده ورگاس یوسا نیازی به معرفی نداره، بعد جایزه نوبل هست، اکثر رمان‌های خوبش هم به فارسی ترجمه شده. دورانی که آمریکا به عراق حمله کرد، همون روزهای نخستین یا 12 روز، ورگاس یوسا به عراق سفر کرد و یک مقالاتی نوشت برای یک روزنامه اسپانیایی، و بعد حالا این مقالات جمع‌آوری شده و در واقع مشاهدات او هست از اون روزهای نخستین، از موقعی که حکومت موقت ائتلافی در عراق بر سر کار بود. و در این حال او گفتگو کرده با بعضی از چهره‌های سیاسی مذهبی عراق، بر کسانی که زندان بود، صدام بودن، از زندان آزاد شدن، و بعد کوشیده است که به اصطلاح نقش سقوط صدام رو بر مردم عراق در اون دوران بررسی بکنه. جالب این استش که در این سفر مورگانا دختر یوسا با او همراه بوده. او عکاس بسیار معروفی هست و عکسایی هم که او گرفته بخشش در این کتاب چاپ شده.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
و ما ممنونیم از شما که با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه هستید و در ضمن پیامکایی برای ما فرستادید. شنونده‌ای در پیامکش نوشته: سلام، سال نو بر همه شما مبارک. بعد ایشون گفته فکر میکنید مشکل ایران و ایرانی با تفاهم هسته‌ای تمام خواهد شد؟ بعد ایشون اضافه کرده بعد از این هم ما از این دست مشکلات خواهیم داشت. به قول ایشون جمهوری اسلامی بدون مشکل نمیتونه حکومت کنه. محمود از بندر گناوه این پیامک رو فرستاده بود، در حالی که شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته: سلام، من یک ایرانی هستم و آرزوی صلح در تمام جهان رو دارم و از جنگ بیزارم و برای همه آرزوی آرامش دارم. شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته: سلام، خسته نباشید کارکنان محترم رادیو فردا. ایشون گفته آقای روحانی و آقای خامنه‌ای و برادران سپاه، هر چی بابت تحریم‌ها تو جیباتون رفت بس نیست، مردم خسته شدن. خب خیلی ممنونیم از همراهیتون. با بردیا افشین وعده داریم برای اینکه ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام، این روزهای آغازین سال نوی خورشیدی فرصتی خوب برای من که مرور کنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی در ایران در سالی که گذشت. سالی که البته برای اهالی موسیقی چندان خوشایند هم نبود. حتی اگر هم خیلی پیگیر سرسخت رویدادهای موسیقی نباشید، مطمئناً در جریانید که در طول سال گذشته فشارها و محدودیت‌ها در فعالان هنر و صنعت موسیقی در ایران به شکل غیر منتظره شدت پیدا کرد. از جمله اینکه حتما شنیدید بارها و بارها اجراهای زنده موسیقی در نقاط مختلف ایران، اون هم با داشتن مجوزهای رسمی، لغو شدند و یا اینکه در روند اجراشون خلل وارد شد، اون هم به کمک مقامات مسئول محلی و یا نیروهای خودسر و تندروی مذهبی. علاوه حتما هم مطلعید که بارها موارد بسیاری وجود داشته از اعمال ممنوعیت ها بر هنرمندان زن، ممنوعیت هایی که گاهی هم کم سابقه بودند. سعی میکنم در مرور سال گذشته از اتفاقهای مربوط به اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها بر اهالی موسیقی صرف نظر کنم، البته به جز از مواردی بسیار خاص، و بیشتر سعی میکنم به رویدادهای دیگه موسیقی بپردازم. امروز نگاهی میکنم به مهمترین های اون چه که در ماه بهمن سال 93 رخ داده. اوایل بهمن ماه بود که خبر رسید کتابی از نوشته های شهریار قنبری در ایران به انتشار در اومده. شهریار قنبری هنرمندی است کهنه‌کار و محبوب که در حوزه های مختلفی فعال، اما خیلی ها او رو بیشتر به عنوان ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده موسیقی میشناسند. کتابی که از او منتشر شده مجموعه است از نوشتارهاش در باب مبانی و اصول ترانه نویسی. کتابی به نام بنویس ساعت پاک نویس. البته در این کتاب مجموعه ای از ترانه های خود شهریار قنبری وجود داره، به علاوه ترجمه هایی از ترانه ها و اشعار نامدارهایی چون پابلو نرودا، فدریکو گارسیا لورکا، آرتور رمبو و خیلی های دیگه. پیش از این البته در انتهای دهه 70 خورشیدی در ایران کتابی از شهریار قنبری منتشر شده بود به نام دریا در من، اما حذفیات و تغییرات بسیاری در اون اعمال شده بود و اشتباهات چاپی بسیاری در اون وجود داشت. شهریار قنبری اون زمان سخت معترض بود به نحوه چاپ اون کتاب. شهریار قنبری 65 ساله یکی از پیشگامان در ترانه سرایی برای موسیقی امروزی است و از چهره های تأثیرگذار و الهام بخش در این حوزه، اون هم برای نسل های بعد از خودش. برای همین انتشار کتابی از او برای علاقمندان به ترانه و ترانه سرایی در ایران خبری بسیار خوش بود. در میانه های بهمن ماه 16 این ماه مراسم پایانی اولین دو سالانه جوایز آهنگسازی احمد پژمان برگزار شد. مراسمی که برگزار کنندش شاگردان خود آقای احمد پژمان بودند و هدف این مراسم معرفی و انتشار آثار نسل جوان معرفی شد. در این رقابت موسیقایی 42 آهنگساز شرکت داشتند و آثاری را ارائه کردند حول موضوع مصالح موسیقی ایرانی برای کوینتت کلارینت، در واقع آثاری که برای یک کوارتت یا گروه 4 نفره زهی به یک نوازنده کلارینت نوشته شده بود. هوشنگ کامکار، آهنگساز مطرح ایرانی که خودش رو از شاگردان احمد پژمان میدونه، از داوران این مراسم بود و گفت امیدواره این دو سالانه تداوم پیدا کنه و در سالهای آتی این مراسم برای نسل جوان ایرانی باقی بمونه. مراسمی که یکی از اهدافش تداوم مسیر آهنگسازی احمد پژمانه. احمد پژمان امسال 80 ساله میشه. او دانش آموخته موسیقی در اتریش آمریکاست و خود استاد موسیقی در دانشگاه تهران بوده و به عنوان آهنگساز آثار برجسته بسیاری از او باقی است. او در انتهای دهه 40 خورشیدی اپراهای ملی چون اپرای دلاور سهند و جشن دهقان رو ساخت و در همه این دهه ها کلی اثر برای فیلم و سریال. احمد پژمان در مراسم پایانی دو سالانه خودش از وضعیت موجود آهنگسازی در ایران سخت گله‌مند بود. جایزه سیمرغ بلورین در بخش بهترین موسیقی متن فیلم سال گذشته به بهزاد عبدی رسید، اون هم برای فیلم مزار شریف. آقای عبدی برای به دست آوردن این جایزه با ستار اورکی برای فیلم دوران عاشقی، کارن همایونفر برای فیلم رخ دیوانه و فردین خلعتبری برای فیلم شکاف رقابت میکرد. به این ترتیب بهزاد عبدی در 33 دوره از جشنواره بین المللی فیلم فجر به 2 سیمرغ بلورین خودش دست پیدا کرد. او 5 پیش از این در سال 88 برای فیلم آل سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن رو به دست آورده بود. بهزاد عبدی آهنگسازی است که فروردین امسال 42 ساله میشه. اواخر بهمن جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر برگزار شد. 30 دوره از این جشنواره که میشه به جرأت گفت مهمترین رویداد در تقویم سالانه موسیقی ایرانه. اجراهای این دوره از این جشنواره از 24 بهمن آغاز شد و تا روز آخر این ماه ادامه دار بود و در روز اول اسفند مراسم پایانی اون برپا شد. در این جشنواره 120 چهره به روی صحنه رفتند در اجراهایی که در تهران در 7 برگزار شد و همزمان با تهران در چند استان دیگه هم در جریان بود. در استانهای خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بایرحمت، گلستان، فارس و البرز. جشنواره طبق معمول در 2 بخش، بخش رقابتی و بخش های جنبی دنبال شد. یکی از جالب توجه ترین اتفاقهای این دوره از این جشنواره این بود که برگزار کنندگانش در لحظات آخر موفق شدن یک چهره بین المللی و نامدار رو به تهران بکشونن تا در آخرین نوبت، در آخرین روز جشنواره او بروی صحنه بره. باب بلدن، هنرمند برجسته موسیقی سبک جاز، نوازنده ساکسفون، تنظیم کننده و آهنگساز 56 ساله آمریکایی، او پنجشنبه 30 بهمن در تالار وحدت تهران به همراه گروه کوچکش انیمیشن به روی صحنه رفت، اجرایی که علاقه‌مندان جدی موسیقی رو به وجد آورده بود. بهمن ماه انتشار یک آلبوم موسیقایی کلی جنجال به راه انداخته بود. آلبومی به اسم تورا ای کهن بوم و بر دوست دارم. مجموعه متشکل از 6 ساخته پیمان خازنی با اجرای آواز نوشین تافی و محسن کرامتی. ماجرای انتشار این آلبوم حتی به مجلس شورای اسلامی ایران هم کشیده شد. کمیسیون فرهنگی مجلس بر سر انتشار این آلبوم روز 12 بهمن جلسه ای رو برگزار کرده بود به زعم این که این آلبوم متشکل است از تصانیفی با تکخانی زن. حتی این تصور باعث شده بود 2 از روحانیون بلند پایه مقیم قم، 2 تقلید، آقایان نوری همدانی و مکارم شیرازی به عمل کرده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخت معترض شند و مضمون حرف این 2 روحانی این بود که وزارت ارشاد با صدور مجوز به تکخانی زن ارزش‌های اسلامی و انقلابی را زیر پا گذاشته و باعث نارضایتی مردم شده، مردمی که ساکت نخواهند نشست. با این حال در چندین مرحله مقامات مسئول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش کردند به معترضین توضیح بدن که این آلبوم یک تکخانی زن نیست، صرفاً یک 2 زن به همراه مرده و این طبق قانون برای صدور مجوز مشکلی نداره. البته در ایران بعد از انقلاب سال 1357 تکخانی زنان امری ممنوع است. ما با هم در آخر به تک آهنگ تورا ای کهن بوم و بر دوست دارم گوش میدیم. تک آهنگی از مجموعه به همین اسم، آثاری ساخته پیمان خازنی. این تک آهنگ بر روی شعری است از مهدی اخوان ثالث با اجرای آواز نوشین تافی و محسن کرامتی.
اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، دوست دارم.
همچنان که حد زدید به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، وعده ما فردا همین ساعت همین جا.
دگر بار بر شو به اوج معانی که این تازه رنگ